گذری بر فرهنگ. وقتی اشیا تاریخ را روایت می کنند.
در مجموعه داران.
به نام خدا. سلام، اینجا برنامه مجموعه داران و من منوچهر لطفی قرار هست در این برنامه با هم با یک مجموعه دار آشنا بشیم و باهاشون گپ و گفتی داشته باشیم. پس اگر به مجموعه داری و کلن به مجموعه های فرهنگی، هنری و تاریخی علاقمندین، این دقایق پیش رو با ما همراهی کنید لطفا.
مهمان هفته.
و اما مهمان این هفته مجموعه داران، در خدمت آقای هادی جواهری هستیم. خب خیلی خوش اومدید. سلام عرض کردم.
منم سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و شنوندگان محترمتون. خیلی خوشحالم که در این برنامه مهمان شما هستم.
تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید، تشریف آوردید. جناب جواهری، من که مجموعه زیبای شما رو دیدم و میدونم که چقدر زحمت کشیدید، دوست دارم که از زبان خودتون اول بیوگرافی خودتون، از گذشته خودتون بفرمایید، که دنیا آمدید، کجا دنیا آمدید و چه تحصیلاتی داشتید.
عرض شود که من هادی جواهری هستم، متولد 1358، رشته تحصیلیم طراحی صنعتی هستش و علاقمندم خیلی زیاد به جمع‌آوری مجموعه.
بعد الان مشغول چه کاری هستید؟
عرض شود که من یه شرکتی دارم که تو اون شرکت کار طراحی انجام میدیم در حوزه‌های مختلف، از جمله طراحی نوشته افزار و همینطور طراحی بسته بندی.
جناب جواهری، از کی به مجموعه داری علاقمند شدید؟
من فکر میکنم فکر میکنم 8 سالگی من کبریت جمع میکردم، علاقه به سکه داشتم خیلی زیاد و این علاقه به نوشت افزار وقتی که من مدرسه رفتم شروع شد، به خصوص مداد نوکی. و یادم میاد که هلوش 10 سالم که بود، توی یه مغازهی تو خیابون ظفر یه آقایی داشت از یه فروشنده اون مغازه یه مداد نوکی میخرید که این از قسمت کمر میشکست و این برق این توی چشمای من افتاد، قشنگ دیده میشد و این موضوع با من از اون موقع شروع شد و تا حالا ادامه داره.
اگر در اطرافیان خودتون مجموعه داری را میشناسید، حتما به ما معرفی کنید تا حضور پیدا کنند.
شماره پیامک 30558.
خب یکی از مجموعه های، یعنی در واقع مجموعه اصلی شما که من دیدم، نوشت افزار هست.
بله.
من خیلی دلم میخواد که شما از تاریخچه نوشت افزار برش عزیزان شنونده ما توضیح بدید و بعدن هم برگردیم به اینکه شما چه مجموعه، مثلا چگونه جمع کردید.
بله.
تاریخچه نوشت افزار رو برای ما بفرمایید.
عرض شود که تاریخچه این نوشت افزار که برمیگرده به دوران قارنشینی و اولین در حقیقت وسایل و ادوات نوشت افزار توی غارها به وجود اومده. در کشور خودمون هم من فکر میکنم دیگه الان حدود 100 ساله که این موضوع قدمت داره و قدمت در حقیقت محصولاتی که تولید می شده. مداد خودکار از اولین ادوات نوشت افزار بودن و بعدش روان نویس، که اینا هر کدومشون یه خاطراتی داره که من حالا به موقعش اگر که فرصت بود توضیح میدم و همینطور پاک کن. بعدم به مرور زمان دیگه حالا قلم اومد تو بازار و الان دنیای خیلی جذابی همون قلم ها دارن.
آقای جواهری، شما در بین مجموعه نوشت افزارتون از چه دوره شروع کردید؟ یعنی در واقع اشیاتون از چه دوره هست؟
بله، عرض شود که تو کل نوشت افزار، حالا اگر بخوام دستبندی کنم، نوشت افزاری که تولید ایران هستش و نوشت افزاری که تولید خارج از ایران هستش، از 1900 28 من نوشته افزار رو دقیقاً شروع به جمع‌آوری کردم خارج از ایران و داخل کشور هم من فکر می‌کنم که قدیمی ترین اقلامی که من دارم مال هلوش 80 سال پیشه و خیلی از اینها اون موقع خب قطعا امکانات طراحی بسته‌بندی نبوده، با حداقل امکانات این اتفاق می افتاده و در مورد محصولات خارجی هم همینطور که اینا رو من با تاریخچه نگهداری کردم و اینا رو دقیقاً یادداشت کردم و برام خیلی مهمه که این در این تاریخچه اتفاقاتی برای من افتاده. برای مثال مثلا ما میتونیم در این گذر زمان تغییراتی که در لوگوی برندها اتفاق افتاده رو ببینیم یا حتی تغییراتی که در فرم محصولات اتفاق افتاده رو ببینیم.
خب پس کلن چند دسته از نوشت افزار رو جمع کردید؟ یکی یکی نام ببرید.
بله بله حتما. خب اصلی ترین برای خودم مداد نوکی بوده و همینطور تیوب مغز مداد. خود مداد نوکی دیگه از 3 هم 5 هم 7 هم و 9 هم مداد بوده، مداد سیاه، مداد قرمز و مداد رنگی که خب خودم خیلی علاقه به مداد دارم، حتی یه دقیقت مجموعه دارم از اون کارخونه تهیه مداد، یه قابی دارم توی دفترم که کاملا مشخص از کجا شروع میشه پروسه تولید مداد تا به انتها میرسه. خودکار هستش، روان نویس هستش، چسب ماتیکی هستش، لاک غلطگیر هستش، پاک کن هستش، تراش هستش، تراش مخزندار، بعد تراش پاک کن. غیر از خودنویس که اونم محدود واسه یه سری از برندها مثل روترینگ من علاقه دارم به جمع کردن، میتونم بگم که خطکش هستش، ماژیک پرمننت وایت بورد هستش. اکثر اقلام نوشت افزار رو من به جمع آوریشون علاقه داشتم، البته یه دلیلی هم داره.
دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که کار تخصصی مجموعه که ما داریم طراحی نوشت افزاره.
بسیار عالی. پس تمرکز دارید روی طراحی، یعنی بله. در واقع تخصص خودتون
بله.
با توجه به طراحی صنعتی شما یکی از تخصصتون طراحی خود این
اقلام
هست. بله. خب مجموعه داری در واقع اغلب این فعالیت مجموعه داری خب منجر میشه به بحث پژوهش و تحقیقات و تو این مسیر خب خیلی از مجموعه دارا در واقع به خاطر اینکه پژوهش میکردن در واقع علاقمند به جمع‌آوری شدن.
بله من خب این مسیر رو توی ذهنم داشتم، ولی خب از موقعی که با حضرت عالی آشنا شدم این موضوع جدیتر شد و اون بخش پژوهش رو قویتر کردم. در حال حاضر من فکر میکنم 7 برند نوشت افزار که صاحباشون ایرانی هستن ما براشون کار طراحی انجام دادیم که خدا رو شکر بیشترشون در حال حاضر اکثر اقلامشون رو در ایران دارن تهیه میکنن و این برای ما باعث افتخاره که ما هم تونستیم نقش کوچیکی داشته باشیم که بتونیم محصولات نوشت افزار رو هم طراحی ایرانی داشته باشن هم در ایران تولیدش کنیم. البته این زحمت عمدش به بردوش اون صاحبان کالا و صاحبان برندایی بوده که علاقه داشتن توی مملکت خودشون تولید کنن.
بسیار عالی.
اینجا مجموعه داران است.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم در خدمت آقای هادی جواهری، مجموعه دار نوشت افزار و بسته‌بندی. خب جناب جواهری، به هر حال پژوهش و علاقمندی و تخصص شما باعث شد که احاطه پیدا بکنید به این همه تنوع و گوناگونی این اشیای نوشت افزار. الان بفرمایید وضعیت نوشت افزار تو کشور ما تو چه مرحله‌ای هست؟ توضیح بدید که آیا تولید کننده هایی هم به صورت جدی هستن؟ بله. اصلا ما تولید کننده مداد و خودکار و اینها داریم؟
بله. عرض شود که خدا رو شکر ما سالهاست که در ایران تولید مداد انجام میدیم. چندین شرکت هستن که به صورت حرفه‌ای دارن این کار رو انجام میدن. همینطور برای پاپکورن همینطور تولید کننده های خوبی داریم و برای خودکار ما چندین برند رو توی ایران داریم که بدنه خودکار تولید میکنن، درش رو تولید میکنن، اون محفظه‌ای که جوهر توش قرار میگیره قرار داره رو دقیقا تولید میکنن، اما اون ساچمه سر خودکار و اون جوهرش از خارج از ایران وارد میشه که خب تکنولوژیشو در حقیقت وجود نداره توی کشور. ولی خدا رو شکر بیشتر اقلام نوشت افزار، خطکش، پاکن، تراش، البته تراش هم پیچش و اون تیغش از آلمان میاد، ولی داره توی ایران تولید میشه و این اوضاع و احوالی که تحریم ها وجود آورده باعث شده که ما در این زمینه رشد های خیلی خوبی داشتیم.
بسیار عالی. شما کدوم دسته بیشتر تمرکز کردید برای جمع‌آوری از بین این اقلام؟
من خب اقلامی که جمع‌آوری کردم یه جورایی ربط داشته به اون تخصصی که داشتم، رو اونا تمرکز بیشتر داشتم و بیشتر قلمجات بودن، انواع خودکارها، روان نویس ها، مداد نوکی ها، مداد ها، مداد رنگ، حالا مداد های رنگی خب یه علاقه دیگه من بوده که راجبش یه گذر کوچیکی میزنیم، اونم بسته بندیه و کلن به قلمجات علاقه خیلی زیادی داشتم. خب پاک کن و تراشم میتونم بگم که به صورت مستقیم ربط داره به نوشتن، برای همین اونام جزو علاقه های من هستن.
من میخواستم این سوال رو از شما داشته باشم. بله. چه تفاوتی بین نوشت افزارای در واقع این چند سال اخیر با نوشت افزارای دورهای گذشته، چه تفاوتی در ساخت و طراحی و نوع کاربرد اینها شما احساس میکنید؟
خیلی سوال جالبی فرمودین، دلیلش رو بهتون میگم. تو این مجموعه‌ای که وجود داره که 10 سال من براش زحمت کشیدم با خون و دل جمع‌آوریش کردم، به یه نکات جالبی در مورد طراحی و تولید و کیفیت رسیدم و اونم این بود که درسته که تکنولوژی رشد کرده، به روز شده، ولی محصولاتی که متعلق به 20 یا 30 سال یا 40 سال پیشن موندگاریشون بیشتر هستش، طراحیشون جذاب‌تره و خیلی موقع ها ما برای طراحی باید یه گذری به گذشته بزنیم، چون اون موقع انگار طرح‌ها جذاب‌تر بودن برای و حتی برای الان جذاب‌تره. همینجوری که در مد هم همین اتفاق میفته، طراحی تکرار میشه و اتفاقا برای من اون بخشی از نوشت افزار خیلی جذابن که مربوط به دوران گذشته هستن.
ولی الان با یه تکنولوژی و تنوع در جنس و اینها مواجه هستیم. یعنی
حالا خیلی جالبه که توی بعضی از برندها که اسمشون حالا نمیارم زیادم هستن، تکنولوژی های خیلی پیچیده‌ای هم وجود داشتیم، همونجوری که ما اهرام ثلاثه رو داریم که در مصر بسیار تکنولوژی پیچیده‌ای داره، ولی خب بله یه سری از روش های تولید فرق کرده. ما تزریق همزمان مثلا در یه سری از محصولات نداشتیم در گذشته، ولی از نظر طراحی و از نظر تکنولوژی محصولات بسیار جذابی در گذشته وجود داشته.
یعنی در واقع تغییرات ظاهری در این نوشت افزار چه چیزایی مشهوده؟
خب در دنیای طراحی دیگه پاکون پاکونه، مداد مداده، تراش هم دیگه تراشه. چه کار کنیم که یه حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم؟ ما الان مداد نوکی در دنیا داریم، تو خود ایران هم در حقیقت برندهایی هستن که دارن که اتوماتیکه، یعنی شما اصلا احتیاج ندارید که اینا رو فشاری بدین قسمتیشون رو، وقتی دارین می‌نویسین خودشون اتومات میان پایین. یا در زمینه پاکون متریال های اومده توی دنیا که به بهترین کیفیت اون در حقیقت محصول و در حقیقت اون اثر نوشت افزار رو در حقیقت از بین میبره. یا در زمینه تراش مدل هایی توی بازار الان هست که این مدل ها یه نیاز جدیدی رو به وجود آوردن و خودشون این نیاز رو برطرف کردن. در خودکار هم همین اتفاق افتاده، انواع جوهرهایی که اویل بیسن یا با در حقیقت واتر بیسن اینا اومدن توی بازار، این تکنولوژی اثر خودشو گذاشته.
بسیار عالی. در ارتباط با حفظ محیط زیست آیا در واقع تغییراتی داشته یا نه این تولیدات؟
بعضی از شرکت ها و برند ها این کار رو انجام دادن، محصولاتی تولید دارن میکنن که سازگار با طبیعتن و دوستدار طبیعتن، و خب من خودم خیلی علاقه دارم به این جور برند ها که دارن برای آینده هم یه فکر میکنن، برای آینده دنیا، برای محیط زیست.
اینجا مجموعه داران هست، در خدمت آقای هادی جواهری هستیم، مجموعه دار نوشت افزار و بسته بندی. اصلا جناب جواهری من یه سوالم دارم، شما چطوری این اشیای نوشت افزار رو تقسیم بندی کردید؟ چطوری جمع آوری کردید؟ توضیح بدید برای ما.
عرض شود که من خب این از جایی این موضوع رو ندیده بودم، دسته بندی داشتم این نوشت افزارم و توی کیف های جداگانه و مداد هم توی یه سری از دقیقت کیف بود، خودکارام همینطور، تا اینکه چند سال پیش که جناب آقای تشریف آوردین مجموعه منو بازدید کردین، بهم پیشنهاد کردین که اینا رو جزئی تر کنم و دیگه اومدم تراشای فلزی رو مثلا جدا کردم، اومدم مثلا مدادای قرمز آبی رو جدا کردم، مدادای روغنی رو جدا کردم، توی هر کدوم از دسته ها دیدم تا اونجا که میتونم مثلا مدادهای مکانیکی یا مداد نوکیای 2 میل و 6 میل رو از هم جدا کردم از بقیه، و این موضوع خیلی جذاب‌تر کرد این مجموعه رو. پاکونایی که دقیقا جوهر پاکون داشتن رو جدا کردم و کلن در مجموعه داری این موضوع که من از خود شما یاد گرفتم بسیار کمک میکنه و حرفه‌ای میکنه مجموعه رو.
بسیار عالی. به هر حال من میدونم که چقدر شما زحمت کشیدید. خب از مجموعه نوشت افزار که اصلا تمام شدنی نیست، اینقدر شما زحمت کشیدید، من دوست دارم با کمبود وقتی که داریم مختصری هم از مجموعه زیبای شما منصر به فرد شما که بسته بندی هست توضیح بدید.
عرض شود که مجموعه بسته بندی خب قدمتش هم اونم حدود 10 ساله. دلیلش هم دوباره برمیگرده به کار من، چون کار طراحی بسته بندی در مجموعه ما انجام میشده و انجام میشه، و برای طراحی ما چند نمونه از نمونه های رقبا رو همیشه جمع آوری میکنیم و این موضوع برای من جذاب شد که دیدم در زمینه حالا بیشتر مواد غذایی من و بسته بندی نوشت افزار بسته بندی جمع کردم، میدیدم که هر چقدر این نمونه ها رو بیشتر نگاه میکنم اتفاقای جالبتری برام میفته، چیزهای بیشتری یاد میگیرم. مثلا در زمینه سس تاریخچه به من خیلی کمک کرد که ببینم از کجا به کجا این بسته‌بندی رسیده. در هر زمینه وقتی محصولات رقبا رو جمع‌آوری می‌کردم متوجه می‌شدم که خود اینا یه دانشگاه اطلاعاتن و من و همکارانم در زمینه طراحی خیلی از این اطلاعات استفاده کردیم.
این مجموعه شما تو چه گروه ها و دسته‌بندی هایی تقسیم کردید؟ برای ما توضیح بدید لطفا.
بله. خب با توجه به تنوع محصولات، خب شیشه یکی از جذابیت های یعنی یکی از آیتم هایی که خیلی برای من جذاب بوده در دسته‌بندی، مقوا که خب جزو اصلی ترین روش های بسته‌بندی بسته‌بندی و مقواست، فلز بوده، ورق فلز بوده که خب بسته‌بندی فلزی از گذشته وجود داشتن، در ایران هم بودن، بسته‌بندی های چوبی وجود دارن، بسته‌بندی که الان خب دنیای بسته‌بندی داره به سمت بسته‌بندی های سازگار به محیط زیست میره که خب اونام خیلی برای من جذابن، حتی بسته‌بندی هایی که قابلیت بازگشت به طبیعت دارن، و واقعا تنوع بسته‌بندی از نظر جنس بسیار زیاده الان.
خدمت من شاید قدیمی ترین بسته که از در کلکسیون شما هست مال چه دوره ای هست؟
این من یه بسته بندی چای دارم که من فهم میکنم مال هلوش 70 سال پیشه.
چه حالا این دیگه
اسم برندش هم عکس یه خانومی روشه و توی خیلی از خونه های مادر بزرگا پدر بزرگا دیده میشه این جعبه چای فلزی. اون سینی چای فلزی بله. حتی از قهوه دارم قدیمی. خب بسته‌بندی کبریت جزو بسته‌بندی حساب میشه، من خب کبریت هم جمع میکنم، اونم یه جورایی خیلی برام جذابه. اتفاق جالب دیگه ای که دلم میخواست بهتون بگم این بود که در همین در تمام انواع کلکسیون ها و مجموعه ها ما میتونیم فرهنگ اقوام و ملل مختلف رو ببینیم. در بسته‌بندی هم همینطوره، یعنی بسته‌بندی که مال کشور آلمانه یا مال کشور انگلیسه یا مال کشور هنده از نظر جا حتی مثلا در پاکستان یا افغانستان داره بسته‌بندی میشه، کاملا این تغییر فرهنگ، این تغییر امکانات محسوس و مشهوده و این هم برای من خیلی جذابه، به خصوص چون بزرگترین بخش مجموعه بسته‌بندی چای هستش و من از جاهای مختلف چای جمع میکنم بسته‌بندی چای. این کاملا این محدودیت خودشون نشون میده و اتفاقا که بسته‌بندی هایی که در آسیا هستن برای من بسیار جذابن. اون محدودیت باعث شده که یه حالت روستایی و روستیک پیدا کرده و ویترینیه به نظر خودم.
بسیار عالی، بسیار عالی. خب جناب جواهری، به هر حال من اطلاع دارم که چقدر صرف وقت و هزینه برای جمع‌آوری این دوتا مجموعه بزرگ کردید، آیا پشیمان نیستید؟ چگونه است الان رویتون
در زمینه نوشت افزار و بسته‌بندی و تمام مجموعه هایی که جمع‌آوری کردم که این دوتا خب مهمترینشونن برای خودم؟ اصلا پشیمون نیستم، این کار رو خیلی دوست دارم، ولی دوست دارم که علمی تر این کار رو انجام بدم و قطعا رویایی دارم که خیلی از مجموعه دارن این رویا رو دارن، که اونم اینه که این اطلاعات بتونه منتقل بشه و قطعا اگر بتونم یه موزه درست کنم و کمک کنم به تشکیل یه موزه در این زمینه، این رویای اصلی منه.
بسیار عالی. در این مسیر کسی هم به شما کمک کرده از دوستان بستگان که توی در واقع جمع‌آوری این اشیا که پر زحمت هم بوده، آیا یاری هم داشتی یا خیر؟
قطعا که یاری داشتم. من خب همسرم بسیار در این زمینه کمک کرده به من.
اسم شریفشون هم بفرمایید.
بله، خانم مریم.
خانم مریم
رمضانی.
منم از همینجا تشکر میکنم. خانم مریم رمضانیان مانند همه همسرای مجموعه دارا که واقعا کمک میکنن، جای تشکر و تقدیر داره. یعنی در واقع این همسرای مجموعه داران خودشون حافظان آثار فرهنگی هنری کشور هستن.
قطعا. خب اون کسی که بیشتر از همه مجموعه های منو میبینه همسرم هستش. بعضی موقع ها به من میگه این مداد نوکیایی که تو مثلا داری نگاه میکنی چند بار نگاه میکنی؟ چه هیچ وقت برای تو انگار اینا خسته کننده نیستن؟ و واقعا اون عشقی که من به این موضوع دارم و ایشون فهمیده و مهمترین کاری که میکنن به نظر من همونجوری که شما فرمودین تحمل و صبوریه، که این خودش حمایته. ولی خب خانم من علاقه منتر هم کردن.
بسیار عالی. آقای جواهری، به هر حال خیلی ممنونم که به برنامه ما تشریف آوردید. من تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و تشریف آوردید.
بنده هم از شما تشکر میکنم، همینطور از رادیو فرهنگ و همینطور انجمن مجموعه داران که این فرصت رو به من دادید که بتونم حضور داشته باشم.
تشکر میکنم از محبت شما.
خداحافظتون.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند، تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
از هر کجای ایران، خبرنگار قرارگاه جهادی خود باشید.
بچه جهادی هم که خیلی زحمت کشیدن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل‌های صوتی، تصویری و فیلم‌های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
رادیو فرهنگ رو میشنوید، مردم مهربان ایران زمین.
نگران تربیت صحیح فرزندان هستید و یا در روابط خانوادگی دچار مشکل شدید، روانشناسان و مشاوران زبده ما در کنار شما هستند تا حال بهتری داشته باشید. برای ارتباط با روانشناسان و مشاوران مسیر زندگی، عدد 1 را به سامانه 1096-06 پیامک کنید.
در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 12 روز جمعه، 12 روز از اردیبهشت ماه سال 1399 هست. دعوت میکنم شنونده برنامه با کاروان شعر و موسیقی باشید.
با کاروان شعر و موسیقی.
Thank you.
به نام خدا و سلام. در برنامه با کاروان شعر و موسیقی با شما هستیم تا